ساعت 18:06 عصر در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ میشنوید. بنیامین نتانیاهو میگوید تمامی شهرک های یهودی نشین کرانه باختری به اسرائیل ضمیمه خواهند شد. عباس عراقچی روز دوشنبه به پاریس میرود. و ظریف میگوید از مذاکره با آمریکایی ها گریزان نبود است. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تمام شهرک های یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن به خاک این کشور ضمیمه خواهند شد. به گزارش رسانه های اسرائیل او روز یک شنبه گفت که دیگر هیچ شهرک یهودی نشینی برچیده نخواهد شد و این مناطق تابع قوانین حاکمیت اسرائیل خواهند بود. بنیامین نتانیاهو این سخنان را دو هفته پیش از انتخابات مجلس اسرائیل بیان کرده است. او پیشتر قول الحاق شهرک‌های بزرگ یهودی نشین را داده بود، اما این بار گفته که همه شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری رود اردن را به خاک اسرائیل ضمیمه می‌کند. سخنگوی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و سازمان آزادی بخش فلسطین سخنان آقای نتانیاهو را محکوم کردند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران قرار است دوشنبه در رأس هیئتی برای گفتگو درباره پیشنهادهای دو جانبه میان ایران و فرانسه به پاریس سفر کند. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی بدون ارائه جزئیات به تلویزیون دولتی ایران گفت هیئتی اقتصادی در نشست مسئولان دو کشور حضور خواهد داشت تا جزئیات پیشنهادها روشن شود. او با اشاره به پیشنهادی که بین ایران و فرانسه مطرح شده اضافه کرد که مقام‌های ایرانی بخش‌های قابل توجهی از آن را تغییر دادند. محمود واعظی گفت این پیشنهاد حاصل نتیجه 5 ساعت مذاکره تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه است. حسن روحانی و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری ایران و فرانسه شنبه شب تلفنی گفتگو کردند. حسن روحانی در این تماس تلاش‌های پاریس در راستای حفظ برجام را مجدانه توصیف کرد. او همزمان هشدار داد که اگر اروپا نتواند تعهدات خود را عملیاتی کند، ایران گام سوم در کاهش تعهدات برجامی را اجرا می‌کند. فرانسه در ماه‌های اخیر به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای کاستن تنش میان ایران و آمریکا و همچنین حفظ برجام ادامه داده است. آمریکا بیش از یک سال قبل از توافق برجام خارج شد و تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرد. تهران در واکنش کاهش تعهدات برجامیش را آغاز کرده است. محمد جواد ظریف میگوید از دیدار و گفتگوی مستقیم با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید گریزان نبوده است. وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران اشاره کرد که در مرداد ماه سال جاری در نیویورک برای این کار از او دعوت شده بود. او درباره مذاکره مستقیم با مسئولان بلندپایه دولت آمریکا توضیح داد که اگر مقام‌های ایرانی به او دستور می‌دادند این کار را انجام می‌داد. وزیر امور خارجه ایران از این مقام‌ها نام نبرده است. محمد جواد ظریف همچنین اشاره کرد که در کنار پیشنهاد مذاکره تهدید به تحریم او نیز از سوی آمریکا وجود داشته است. طبق برخی گزارش‌ها رند پال سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در دیدارش با محمد جواد ظریف در نیویورک از او برای دیدار و گفتگوی مستقیم با دونالد ترامپ در کاخ سفید دعوت کرده بود. به نوشته نشریه نیویورکر، محمد جواد ظریف در پاسخ گفته بود برای تصمیم گیری باید با تهران مشورت کند و در نهایت رهبران ایران اجازه چنین دیداری را ندادند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان 17 عنوان دکترای افتخاری خود را در شهر لایپزیگ آن کشور دریافت کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دانشگاه علوم بازرگانی لایپزیگ روز شنبه این عنوان را به آنگلا مرکل اعطا کرد. علت دریافت دکترای افتخاری شیوه رهبری سیاسی این سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی آلمان اعلام شده است. آنگلا مرکل دانش آموخته دوره دکترای رشته فیزیک از دانشگاه لایپزیگ است. او در سال جاری میلادی نیز دکترای افتخاری دیگری از دانشگاه هاروارد در آمریکا دریافت کرده بود. اما همونطور که در خبرها شنیدید، یک هیئت اقتصادی از ایران در روزهای آتی به فرانسه می رود تا در مواردی چون بهره‌مندی ایران از مزایای برجام گفتگو کند. در همین زمینه ساعتی پیش با مهدی قدسی اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که خواست ایران از اروپا چیست و اروپا تا چه حد می تواند این خواسته را برآورده کند. مهدی قدسی:
برجام تا الان منافع اقتصادی خودش رو برای ایران نتونسته داشته باشه، به خاطر اینکه آمریکا از برجام کناره گرفته و منافع اصلی برجام که منافع اقتصادی هست برای ایران تحت خطر افتاده. خب دلیل اصلیش هم این هست که آمریکا یکی از بزرگترین و پیشرفته‌ترین اقتصادهای جهان هست. میشه گفت که منافع برجام زیر دست آمریکا قرار گرفته و در ماه‌های گذشته و از اول سال میلادی که درش هستیم، اتحادیه اروپا با مدیریت خانم موگرینی تونست یک سازوکار مالی رو راه بندازه به نام اینستکس، که این سازوکار مالی میتونست به ایران کمک بکنه که نفت خودش رو بتونه صادر بکنه به کشورهای اروپایی و یا حتی کشورهای ثالث، و ایران ما به ازای اون بتونه یک سری از کالاهای مهم که میشه گفت کالاهای بشردوستانه هست، مثل دارو، مثل غذا، وارد بکنه. ولی خب این هنوز عملیاتی نشده، دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش این هست که اروپا هم میشه گفت یک جورایی دنبال روی خواسته های آمریکا هست. یک سری از مسائل و مشکلاتی رو که آمریکا خودش دنبال میکنه که بخواد با ایران مطرح بکنه و تحت مذاکره قرار بده و مسائل رو برطرف بکنه، اروپا هم میدونه که این مسائل مسائلی هست که ایران باید بهش تن بده و ایران باید سر این مسائل صحبت بکنه. و خب الان با این سفری که هیئت ایرانی خواهند داشت به اروپا، شاید بشه گفت بخوان صحبت بکنن سر این مسائل. و یکی از مهمترین سوری که دلیل موجهی برای ایران خواهد بود برای رفتن به اونجا، اون خطوط مالی هست که چند روز پیش آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه گفتن معادل تقریبا 15 میلیارد دلار فکر می‌کنم یا 15 میلیارد یورو، اون خطوط اعتباری رو برای ایران میتونه فعال بکنه، که این به نظر میرسه که این خطوط اعتباری بتونه تزریق مالی باشه به اینستکس که ایران بتونه هر چه سریع‌تر از سازوکار مالی اروپا بهره مند بشه.
به نظر شما اروپایی‌ها در زمینه اینستکس که بهش اشاره کردین کمکاری کردن، یا اینکه اصلا ظرفیت این سازوکار مالی اساسا بالا نیست؟
بشه گفت هر دوش. قسمت اولش خب بشه گفت از طرف خانم موگرینی یک همتی هست در اروپا که بخوان این سازوکار مالی رو راه بندازن، ولی سیستم اقتصادی اروپا یک سیستم اقتصادی بازار آزاد هست که شرکت ها و کمپانی هایی که در داخل اروپا کار میکنن به صورت آزاد میتونن تصمیم گیری بکنن، میتونن سود خودشون رو حد اکثر بکنن، و این شرکت ها خیلی از شرکت های چندین ملیتی که در اروپا هست، مالکیت نهایی اونها با شرکت های چند ملیتی آمریکایی هست. یعنی تصمیم گیرندگان این شرکت های بزرگ چند ملیتی اروپا که چه بخوان با ایران معامله تجاری داشته باشن چه با ایران معامله سرمایه‌گذاری داشته باشن، تصمیم نهاییشون این با یک سری از شرکت‌های آمریکایی است. علاوه بر اون، وقتی که بخوان سودهای خودشون رو حداکثر بکنن، خب متعاقباً از هر گونه ریسک سیاسی و ریسک بین‌المللی می‌خوان صرف نظر بکنن. و این به این معنی هست که هیچ دولت و هیچ دولت مردی نمیتونه به این شرکت‌های خصوصی دستور بده که هر وقت که دلشون می‌خواد بتونن با یک کشوری مثل ایران معامله تجاری و سرمایه‌گذاری داشته باشن. منظور من این هست که خیلی سخت بشه این انگیزه اقتصادی رو به این شرکت‌های اروپایی داد، چه از طریق اینستکس چه از طریق سازوکارهای دیگه، که بخوان با ایران وارد معامله بشن. به نظر میاد که اول باید این ریسک سیاسی از بین بره، و برای از بین بردن این ریسک سیاسی، خب سیاستمداران ایرانی باید یک مقداری تجدید نظر بکنن روی سیاست‌های خودشون.
اما به سیستم اقتصاد باز اروپا اشاره کردید، از یک طرف دیگه صحبتش بود یک سری تدابیر مثل بلاکینگ رگولیشن یا مقررات بازدارنده رو اروپا اجرا بکنه که شرکت‌هاش ملزم بشن که از ایران خارج نشن. چرا دیگه صحبتی از اجرای این مقررات نیست؟ به هر حال اینها میتونستن تا حدی روی برخی از شرکت‌های اروپایی اثرگذار باشن.
این مقررات هم که چند وقت پیش آپدیت شد، این مقررات اولین بار سال 96 به کار افتاد، و همون موقع هم که این مقررات اجرایی شد، عملاً از این مقررات استفاده‌ای نتونستن انجام بدن. الان هم به همون شیوه هست. یک قسمتی از این مقررات گفته شده که شرکت‌های اروپایی نیاز ندارن یا حتی ممکنه جریمه بشن اگر بخوان بر اساس تحریم‌ها پای خودشون رو بکشن از ایران بیرون. ولی خب یک مقداری از لحاظ مقرراتی، یک قسمتی از این مقررات باز هست که شناسایی این که شرکت‌ها به دلیل صرف تحریم‌های کشورهای ثالث بخوان از این کشور خارج بشن، توی اون دقیقاً مشخص نمیتونه بشه که آیا شرکت‌هایی که از ایران خارج شدن صرفاً به اون دلیل بود یا نه. بعد از اینکه آقای ترامپ تصمیم گرفتن که آمریکا رو از برجام خارج بکنن، تقریباً میشه گفت نزدیک 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی قرار بود در ایران انجام بشه. خب همه اینا اومدن بیرون. ولی اینکه بخوان از طریق این قانون بلاکینگ استاتوت بخوان تک تک شرکت‌ها رو مورد محاکمه قرار بدن که شما به این دلیل از بازار ایران خارج شدید، خب یک مقداری جای سوال هست و اجرا کردن این قانون برای همین خیلی مشکل دار خواهند بود.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصادی بین‌الملل در وین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
11 وکیل ایرانی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری او در ارجاع موضوع ناپدید شدگان قهری سال 1367 و اعدامیان سیاسی اخیر در ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین دیوان بین المللی کیفری لاهه برای شفاف سازی و مشخص کردن وضعیت ناپدید شدگان شدند. آنها در نامه خود به آنتونیو گوترش همچنین خواستار اقدام او برای پایان دادن به آنچه جنایت علیه شهروندان ایرانی از سوی مقام‌های رژیم جمهوری اسلامی نامیدند شدند. این نامه از سوی مهرنگیز کار، حسین احمدی نیاز، محمد مصطفایی، مهدی هوشمند رحیمی، مسعود اخترانی تهرانی، احسن حسنپور، دانیال راستین، احسان حسینزاده، علیرضا دقیقی، سهیلا رحیمی و مزدک اعتمادزاده امضا شده است. حسین احمدی نیاز یکی از امضا کنندگان این نامه درباره این نامه به رادیو فردا چنین میگه:
ما به عنوان جمعی از وکلای دادگستری ایران در 3 اوت که روز جهانی حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید شدن قهری هست و حسب آنچه که این عمل در چارچوب قوانین و مقررات حقوق بین الملل جرم‌انگاری شده، خصوصا وفق ماده 5 از کنوانسیون بین المللی حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید شدن قهری و ایزن حسب اساسنامه روم دیوان بین المللی کیفری، چنین امر جرم‌انگاری شده است. و با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران در این 40 سال همواره در برخورد با مخالفین و منتقدین خود از این سیاست پلید استفاده کرده و چنین سیاستی جرم‌انگاری شده در عرصه بین المللی و در چارچوب جنایت علیه بشریت قرار داده شده و همچنین که میدونیم در عرصه حقوق بین الملل جنایت علیه بشریت خط قرمز قواعد آمری حقوق بین الملل محسوب میشه، لذا ایران چون که به تعهدات بین المللی خودش در این راستا عمل نمی کنه و با توجه به اینکه دبیر کل سازمان ملل متحد حسب خود کنوانسیون بین المللی حمایت از اشخاص در مقابل ناپدید شدن قهری دارای تکالیفی است که در ماده 26 بیان شده، ازشون درخواست کردیم از مکانیزم‌های موجود در عرصه بین‌المللی مثل شورای امنیت سازمان ملل متحد یا دیوان بین‌المللی کیفری لاهه از این روش‌ها استفاده بکنه که نسبت به الزام جمهوری اسلامی ایران به شفاف سازی در خصوص افرادی که در سال 67 به صورت شبانه و بدون داشتن یک دادرسی منصفانه و عادلانه اعدام شدند یا نسبت به شهروندانی که بعداً اعدام شدند، از رامین حسین پناهی گرفته تا فرزاد کمانکر گرفته تا بسیاری از فعالان سنی مذهب، همه اینها جزو این افرادی هستند که در سالیان اخیر اعدام شدند و به طور کامل مجموعه بسیار وسیعی را از شهروندان ایرانی رو در بر میگیره که متاسفانه هنوز خبری از سرنوشت دفن اینها یا سرنوشت خود اینها در دست نیست و این موجب پایمال شدن حقوق این افراد و خانواده آنها هست و در عرصه بین المللی هم جرم‌انگاری شده که از دبیرکل خواستیم با این موضوع برخورد بکنم.
گفتگوی رادیو فردا با حسین احمدی نیاز رو شنیدید، یکی از 11 وکیلی که به دبیر کل سازمان ملل متحد نامه نوشتن و خواستار اقدام او در ارجاع موضوع ناپدید شدگان قهری سال 1367 به شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین دیوان بین المللی کیفری لاهه شدند. ساعت 18:14 است در ایران. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همیشه میتونید آخرین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین میتونید اگر درباره خبرها نظری دارید با یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فردا در تماس باشید. شماره تماس پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است 2042-2112-2112. سرخط خبرها رو تا 15 دقیقه دیگه خواهید شنید. تا اون موقع کماکان با رادیو فردا همراه ما بمانید.